بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين غيه فاجتنبه. وأمر اختلف فيه فرده إلى الله تعالى. بحث ما در قسم أول از روايات بود، از رواياتي که مورد استدلال اخباريين شده بر وجوب احتياط، و اون عبارت بود از اینکه قف عند الشبهه فإن قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. این روایاتی بود و در زیر این روایات گفتیم یلحق به این روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، که این هم در همون خط منواله. البته یک قسمتی فعلا موند، این را بذاریم برای آخر بحث روایات در تحقیق این که این وجوب احتیاط چه سنخ وجوبیست، وجوب طریقیست، وجوب شخصیست، وجوب مولویست، کیفیت اون یک بحث دقیقی داره که مرحوم آخوند و مرحوم استاد و مرحوم شیخ در این بحث کردن. اینو میذاریم برای آخر که در مصباح هم اشارهی کرده این باشه برای آخر، فعلا زوده. فعلا بگذاریم از این اون چرا که در بحث و خوردریز استدلال به این روایات هست، این میمونه برای آخر. الله کل تقدیر. خب این سه قسم از روایات، اون چرا که محل استشهاد عبارت از این که امر اختلف فی فرده الالله. خب اون امری که اختلف فی، یکی میگه واجبه، دیگری میگه نیست، یکی میگه حرامه، دیگری میگه نیست، شما هم که نمیدانید. این فرده الالله عبارت من اخرای قف عند الشبهة. خب حالا که تو ندانستی، نتوانستی تشخیص بدی، پس این رده الالله یعنی ساکت شو، یعنی متوقف شو، در اینجا تصمیمی نگیر. خب بنابراین اون قسمی را که بین رشده، خب بیان رشد برابر این دیگه حرفی نداره، چیزی که واضحه واجبه یا حرامه اون رو فتبعه، و اون اینه که بیان الغیه اون رو هم ولش کن، به اونم عمل نکن، اونم باید متروک باشه، حرامه یا واجبه یا هر چی هست. خلاصه چیزی که بیان رشد و بیان الغیه در ترکش و در عمل کردنش مشکلی نیست، و اینم الکلام در همون قسم سومه که ملحق میشه به روایات قسم اول که قف عند الشبهة، که نتیجتا همون که در اونجا گفتیم. خب ما در اونجا چه گفتیم؟ در قسم اول از روایات گفتیم بر این که این روایات از دو جهت قابل استدلال نیست. یک جهت اول این بود که یک قف عند الشبهة، خب اطلاق شبهه را گفتیم، شبهه از حکم واقعی و حکم ظاهری. بنابراین اگر ادله ای حکم ظاهری را معلوم کرد، بنابراین از مورد نهی خارج بود. چون عبارت روایت اینه دیگه، قف عند الشبهه شر. خب قف عند الشبهه گفتیم اطلاق شبهه معناش اینه که نه حکم واقعی رو میدونم حرام یا حرام نیست، خب حالا حکم واقعی رو ندارم، ظاهر چه اونم نمیدونم، اینجا توقف کن. اگر حکم ظاهری او معلوم شد، از شبهه بیرون میاد. و گفتیم حکم ظاهری بر طبق ادله براءت و ادله ترخیصی حکم ظاهری معلوم میشه، از اون روایات خارج خواهد شد. این یک جواب. جواب دیگر دارد که تعلیل کرده در اون روایات وقوف عند الشبهه را، گفته است بهتر از این که وارد بشوی در شبهه و گرفتار هلاکت بشی. خب گرفتار هلاکت بشی معنیش چیه؟ یا گرفتار هلکه بشی. گرفتار هلکه شدن یعنی گرفتار عقاب شدن. گرفتار عقاب شدن یعنی حکمی بر تو منجز هست و این حکم منجز را باید انتصاب کنی. گرفتار میشی نمیدونی، باید احتیاط کنی، گرفتار میشی در عمل او. بنابراین نواهش حمل میشود بر ارشاد. چرا حمل میشه بر ارشاد؟ یعنی نواهی این که قف عند الشبهه را از دو جهت ما حمل میکنیم بر ارشاد. از یک جهت اخبار ترخیصی شبهه را موضوعا برمیداره، از جهت دیگر این که این امر آمده است که قف معلل است به این که نکند گرفتار عقاب بشی. نکند گرفتار عقاب بشی معناش اینه که حکم منجزی در راه تو هست که اگر وارد این مشتبه شدی گرفتار عقاب میشی. بنابراین خلاف میکنی حکم منجز را، پس این امر امر ارشادی خواهد بود. معقول نیست مولا حکمی را تنجیز کند به صورتی که عقاب بر او کند و مجدداً امر کند به او. هذا لا یقال. چرا؟ به جهت دومی لغو خواهد بود. پس چه کنید؟ امر در اینجا حمل میشه بر ارشاد. تلخص بین این که قسم اول حمل میشود امر در او بر ارشاد یک، بر ترخیص دو. پس بنابراین ادله براءتی، ادله اخباری در اینجا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. میریم سراغ قسم دوم از اخبار، یا بگیم قسم سوم، که اگر اخبار را قسم اول را همون قف عند الشبهه بگیریم و قسم دوم را روایت نبوی بگیریم، پس میگیم این قسم قسم سومه. ولی تعبیر میشه در کتب که این قسم دومه. اخبار آمره به احتیاط. قوله علیه السلام اخوک دینک فحصت لدینک. برادر تو دین تو همون گونه ای که برای برادرت شما احتیاط میکنی و محبت داری به او، نسبت به دینت هم احتیاط کن. قوله علیه السلام خذ بالحائثه لدینک. و قوله علیه السلام لیس بنا که من عن الصراط من سلک طریق احتیاط. کسی که طریق احتیاط را پیش بگیره از صراط صراط مستقیم منحرف نخواهد بود. خب اینجا نوشتیم بر این که از نظر سند این روایات معتبره، کما قد تقدم. حالا ببینیم دلالت این روایات چگونه است بر احتیاط. اولین اشکالی را که بر این قسم میشه که این روایات دلالت بر ایجاب مولوی ندارد این است که لحن این روایات لحن ارشادیه. احتیاط بکن لحن ارشاده، لحن مولوی نیست. یه معنایش دیگه، شما اگر به کسی بگید برادر احتیاط کن در غذا خوردن، احتیاط کن در حرف زدن، احتیاط کن مثلا فرض کنید در هر چه که حالا فرض میکنیم، لحن این روایات لحن ارشاد به حکم عقلی است. بنابراین وزنه این ارشاد فرق میکنه در موارد. اگر چنون که این ارشاد یعنی ابتلاء به عمل در جایی بود که عمل اتیانش لازمه، فرض کنید محل ابتلاء وجوب صلاته، نمیدونم که صلات واجبه یا واجب نیست، خب عقل میگه شیء واجب را حتما بیار دیگه. اگر میخوای احتیاط بکنی در عملی را که شک دانی واجب است یا واجب نیست، طبق ارشاد عقلی این عمل را باید اتیان کرد. و اما اگر در یک عمل مستحبی، نمیدارم زیارت اهل قبور مستحب یا مستحب نیست، یا در هر شب جمعه مستحب یا مستحب نیست، خب این دیگه اگرم مستحب باشه جایز ترکه. ارشاد عقلی هم در اینجا عرض کنم که ارشاد عقلی هم به نحو استحباب خواهد بود، یعنی به نحو ارشاد غیر وجوب خواهد بود. پس بنابراین ادله و ارشاد به احتیاط ادله ارشادی عقلی است و ادله الزامی مولوی نخواهد بود. این یک مانع که سبب می شود ما حمل کنیم این روایات را بر عرض کنم غیر مولوی. مانع دوم، اطلاق اخبار در روایات شامل شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه وجوبیه میشه. ولی دیگه خب شما شبهه وجوبی و شبهه موضوعی شامل میشه، شبهه تحریمی هم میاد. اینا همش احتیاط داره، در محرمات ترک داره، در واجبات اتیان داره. عرض کنم که در شبهات موضوعی هم اگر تحریمی ترک، اگر وجوبی اتیان، اینا اینی که شما محل ابتلاعتون میشه اینی میخواد چه عملی نسبت به غیر شبهه تحریمی بکنید. الامر یدور بین الامرین، یا تخصیص باید بزنید یا باید بگید محمول بر رجحانه. تخصیص بردار نیست. اخوک دینک فحتت لدینک الا فی شبهت الموضوعیه، نه اخوک دینک فحتت الا فی شبهت الوجوبیت الحکمیه، نه تخصیص بردار نیست. پس چه یحمل علی الاستحباب؟ در نتیجه به دو دلیل، یکی ظهور روایت در ارشاد، چون لحن ارشادیه، احتیاط کن لحن ارشادیه. امر دوم که موجب می شود ما این روایات را حمل کنیم بر استحباب، عبارت است از دوران امر بین تخصیص و بین حمل بر استحباب. حمل بر استحباب ارجحه به جهت اینکه تخصیص موجب می شود خلاف لحن روایات را ما مرتکب بشیم که بگوییم بر اینکه اخوک زینک فحتت زینک ولیکن در شبهه وجوبیه احتیاط نمی خواد یا در شبهه موضوعیه احتیاط نمی خواد. نه، در اینجا عرض کنم که فیتلخص بر اینکه عوامل دال بر احتیاط در شبهه بله در قسم دوم یا قسم سوم عوامر ارشادی است نه عوامر مولوی. این یعنی جواب آقایون اخباریان خواهد بود. خب حالا تمام کلام در استدلال بر این روایات، بریم سراغ ادله دیگری که ما در مقابل این روایات کلن، یعنی روایات قبلی که قف اند شبهه و این روایاتی که دلالت میکرد بر احتیاط، ادله دیگری اقامه کنیم که اینها را تضعیف کنیم بر دلالت کردن بر عرض کنم که وجود. از جمله ادله ای که می توان در مقابل این روایات اقامه کرد دقت می کنید، مسئله استصحاب. استصحاب ما اختلافمون با اخباریون در کجاست؟ در شبهات وجوبیه نیست. اونها هم قائلن به جواز، ما هم قائلیم به جواز. در شبهات موضوعی هم نیست، بره کنار، یبقا شبهه تحریمی. ای شبهه تحریمی حالت سابقت چیه؟ چی جواب میده؟ اگر شیئی را ما شک کردیم حرام است یا حرام نیست، شرب الخمر حرامون او لیس به حرام، این محل ابتلای ماست. اخباری میگد احتیاط کن، اصولی میگد احتیاط نکن. از روایات سوال کردیم، جواب گرفتیم، میخواییم از اصول عملیه سوال کنیم. روایات رو دو دسته کردیم و سوال جواب کردیم و الی آخر. میخوام بر عبارتهای خودمونی، اصل عملی در اینجا چی میگه؟ میگه این قبل از تشریع نبی اکرم صلی الله علیه و آله این حرام نبود، الانم حرام نیست. مگر شما نمیخوایی احتیاط بکنی؟ بله میخوام احتیاط کنم. او خب استصحاب میگه این حرام نیست. ادله ای که اقامه کردی که جواب دادی، میمانید شما و خود این مطلب که آیا تکلیف ما چیه. فرض کنید اخباری میگه، اخبار که نتونست جواب بده، همه رو هم کردیم بر جوابی که گفتیم. اصل عملی هم در اینجا اقتضا می کند که حرف اصولی تمام باشه و هو استصحاب عدم حرمه. این استصحاب یک نق و نقی داشت اگر یادمون باشه که این استصحاب عدم ازلی چگونه می شود. عدم ازلی عرض کنم که عدم محمولیست و عدم بله عدم محمولیست و در بقا بله عدم ازلی بود، عدم محمولیه، اصل مثبته. جواب اینها رو ما دادیم. اشکالاتی که بر استصحاباتی که در زمان پیغمبر اکرم شده است اینطوره، بجرد این که این احتام از زبان اون نبی اکرم تشریع شد، البته به امر الهی. هو الذی قال سلو، هو الذی قال لا تشرب الخمر. این همه احتام مسلوق به عدمه. چون همه احتام مسلوق به عدمه، بنابراین استصحاب در زمان او خواهد بود. عدمی که نسبت به زمان اوست قطع می شود به وسیله استصحاب. ذات العدم اختیاری نیست، منتهی می شود به ازل. عدم ازلی مبدعی ندارد و عرشبت که حالا هر چرا که هست، ولیکن شکستن عدم در اختیار انسانه. تمام قوانینی که جعل میشه، تمام بناهایی که در دنیا جعل میشه، تمام اینها مسبوق به عدمه. تمام این شهر مقدس مشهد یه وقتی نفی مطلق بود، عدم مطلق بود، پیدا شد. حالت سابقه این بناء مهدن در اینجا عدم بود. کی اینجا رو ایجاد کرد؟ بناها ایجاد کردن، مردم ایجاد کردن، اشکالی نداره. استصحاب عدمی هیچ گونه مانعی ندارد، چون عدم شکستنش به اختیار انسانه. در مولا که تشریع می کند، تشریعاً عدم احکام را از بین می بره، بنایی هم که بنایی می کند به بناء خودش امارتی را ایجاد می کنه، عدم البناء را از بین می بره. مدرسه ای که نبود الان بود شد. چه شد که بود شد؟ بناء این را ساخت. چه مانعی داره؟ پس نتیجتاً این را در یادمون باشه، عدم بقایش در اختیار ماست. اون که بتوانیم اون عدم را ایجاد کنیم. نمیتوانیم تیاران پیدا کنیم الا عرض کنم که هزار فرسخ بالا خود بر عدم خودش باقی میمونه، ولی ممکنه با هواپیما فرض کنید تا 4-5 فرسخ بالا رفت و الا آخر دیگه کسرت مثال لازم دید. الا کل تقدیر اینها رو همه گفتم برای تذکره که در ما نحنفی استصحاب عدمی مانعی ندارد. دومین چیزی که می تواند ادله اخباری را کمرشکن کنه عبارت از مخصصاتی که ما در روایات داریم. اخبار براءت، رفع ما لا یعلمون، یا کل شیء لک حلال، یا عرض کنم که قبح عقاب بلا بیان، اینها هم اموری است که عرض کنم احتیاط را از بین میبرد و ظاهرا کافیه باشه برای بعد.